در حوزه دین و معارف اسلامی تقدیم حضورتون میشه از پخش این رسانه دینی که همکنون صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز دریافت میفرمایید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 هست. شروع برنامه های ما امشب برنامه سمت خداست با حضور حجت الاسلام نظافت که دعوت میکنم حدود 50 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. انشالله که در این روزهای پاییزی دل و جانتون بهاری باشه و هر لحظه در حال شکفتن. خیلی خوشحالیم که با همیم، در کنار همیم، و امیدوارم که خدای متعال به برکت این همدلی بهترین برکاتش رو بر این جمع صمیمی و همراه نازل بکنه. و همه شنونده های خوب رادیو معارف سلام میکنم و ممنون و خوشحالم از این همدلی. حاجای نظافت سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما، در خدمتتون هستم.
حالتون چطوره؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که ما یک سفیر داریم در مشهد مقدس که سفیر سلام ما و همه مخاطبان محضر حضرت رضا هستند. و میدونم آقای نظافت عزیز با معرفت دوست داشتنی اونجا سلام رسان ما و شما خواهند بود و انشالله به زودی زیارت حضرت رضا نصیب هممون بشه.
افتخار نواب زیاره و دعاگو هستید.
بزرگوارید. در ذیل بحثمون در مورد نامه 31 نهج البلاغه که نامه امیرالمؤمنین به امام مجتبی و در واقع به تک تک ماست رسیدیم، به اونجا که حضرت تأکید کردن و اشاره کردن به امام مجتبی که دلت رو با یقین محکم کن. و هفته گذشته نکاتی رو شنیدیم الحمدلله و امروز هم ادامه فرمایشات رسیده بودیم به اینجا که راه‌های به دست آوردن یقین چیست. بله. و بحثمون ناتمامه. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. در مورد راه‌های به دست آوردن یقین عرض کردیم خدای متعال
آیاتش رو قرار داده،
آیات رو نشان میدهن و انبیا هم همینجوری هستن. در خطبه اول نهج البلاغه فرمود انبیا میان یروهم آیات المقدره، نشانه های قدرت خدا رو نشان میدند. حالا هم خدا نشانه قدرت داره هم نشانه رحمت داره. اگه به نشانه های قدرت خدا توجه کنیم خشیت پیدا میکنیم. انما یخشى الله من عباده العلماء. عالمان به خدای متعال، کسی که علم دارن به ربوبیت خدا، عظمت خدا، به قدرت خدا خشیت دارن. انما یخشى الله من عباده العلماء. ولی اونایی که به آیه های رحمت توجه میکنن عاشق خدا میشن. الانسان عبید
احسان.
احسان ما نمیشناسیم، یا میشناسیم نمک میخوریم نمکدان میشکنیم. پدر رو که میشناسیم اگر با معرفت باشیم تشکر میکنیم. دست قدرت خدا که پشت دست پدره نمیشناسه بچه دیگه. باید به هر دو توجه کرد، به آیه های محبت خدا، به نشانه های رحمت خدا هم باید توجه کرد تا این محبت خدا در دل بیاد. ولذا پدر مربی وظیفه داره به هر دو نشانه توجه بدهد، هم به نعمت ها هم به آیات قدرت و عظمت. در خطبه 187 داریم که فرمود لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه، اگر مردم تفکر میکردن در قدرت عظیم پروردگار و در نعمتهای بزرگ، یعنی دوتا شد، تفکر در قدرت، تفکر در نعمت، لرجعوا الی الطریق، فرمود همه برمیگشتن به راه راست. و خافوا عذاب الحریق، میترسیدن از عذاب سوزان. جهنم مظهر غضب و قدرت خداست، بهشت هم مظهر
رحمت خداست.
به هر دوش توجه اگر میکنه،
اینا تنظیمت میکنه.
آره، بعد راهش تفکره، نباید رها کرد این بحث ها رو. بالاخره ببینید ما غذایی هم که میخوریم این معده هضم میکنه تا ما نتیجه میگیریم از این غذا. این شنیدن این حرف ها، خواندن این حرف ها، اینا باید در هاضمه فکر ما هضم بشود تا جذب روحمون بشود. اینو برش روایت داریم ها. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن من تفکره فی ما تعلمه اتقن علمه و علم ما لم یکن یعلم. یعنی اگه کسی فکر کنه در آموخته هاش، یعنی آموخته ها رو رها نکنه، این چیزایی که یاد میگیره رها نکنه، این چیزایی که میشنوه با تفکر رها نکنه. فرمود اگر یاد گرفته اتقن علمه، تفکر اون علم رو محکم مستحکم و متقن میکند. اگر یاد نگرفته یاد میگیره، اون بخشایی که نفهمیده میفهمه. علم ما لم یکن یعلم. بعد تو همین خطبه داریم که ولکن القلوب علیله، فرمود ولی دلها بیماره. دل بیمار دلیه که حال تفکر نداره، حال تدبر نداره. که در مورد تدبر نسبت به آیات قرآن هم همین نکته مطرح شده، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا تدبر نمی کنن؟ نکنه بر دلشون قفل زده شده. اینجا هم از میگن دلت بیماره که تفکر نمی کنی. واقعا ما اینجوری هستیم، گاهی حال نداریم در آیات تفکر کنیم، گاهی حال داریم. اون موقعی که حال نداریم دلمون بیماره. کسی که حال تفکر نداره، حال تدبر نداره، دلش بیماره.
این نشان سلامت دل و قلب آدم ها.
حال داری در این حرفای خوب فکر کنی. ببخشید حرفای بی خود و چی بگم؟
اونا پرمشتری تره.
پرمشتری چرا خوب؟ فرمود والبصائر مدخوله. یه مشکلی که دیگه حضرت فرمودن بصیرت ها مدخوله. یعنی تیر وسوسه شیطان به قلب آدم ها خورده، این چشم دلشون آسیب دیده، درست نمیتونن این چیزها رو درش فکر کنن و ببینن. حالا حضرت نمونه مثال زدن. حضرت فرمود الا ینظرون الى صغیر ما خلق، چرا نگاه نمی کنن به اون موجودی که خدا آفریده و ریز و کوچکه، مراد مورچه. کیف احکم خلقه، حضرت ما رو دعوت میکنن نگاه کن این موچه چه خلقت مستحکمی دارد. یعنی در حد خودش قوام داره، استحکام داره. اتقن ترکیبه، فرمود این ترکیبی متقن داره، ترکیبی حساب شده داره. فلق له السمع والبصر، فرمود خدا تو سر او گوش قرار داد و چشم قرار داد، شکاف برای او گوش و چشم را. سوا له العظم والبشر، فرمود موچه استخوان دارد و پوست دارد.
واقعا آدم اصلا حیرت میکنه،
اسکلتی داره که از جنس یک ماده محکمه. اینجوری نیست که موچه از هم بپاشه، اونم در سطح خودش یک نوع استخوان دارد. بعد فرمود انظر الی النمله، آخه ما میگیم مورچه چیه که کله با چشم باشه؟
بله.
حضرت میگه نه، آقا کله با چشم
داره. مورچه چشم داره، گوش داره، قلب داره، استخون داره. بله.
فرمود انظر الی النمله، نگاه کنید به مورچه با این جثه صغیرش و لطافت هیئتها، با این هیئت لطیفش. اونقدر بعضیاشون ریزن لا تکاد تنال و به لحظ البصر، دیگه با چشم عادی به همین راحتی دیده نمیشن. ولا به مستدرک الفکر، حتی به فکرت هم درست نمیتونی بفهمی چه جوریه که هم چشم داره، هم گوش داره، هم میبویه، هم راه میره، هم میکشونه این بار رو. کیف دبت علی عرصها، چجوری رو زمین راه میره؟ و صبت علی رزقها، چجوری روزی بهش داده میشه؟
بله.
روزی سرازیر میشه برای او. تنقل الحبه، فهمود دانه رو از میکشونه میبره تو لانه خودش، تو لانه شه، فهمود جایگذاری میکنه، جاسازی میکنه برای
انبار میکنه اونجا برای
ایام زمستان.
بله.
تجمع و فی هر راه لبرده ها، فهمو تو گرما جمع میکنه برای هنگام سرما. مکفولون به رزقه ها، خدا کفالت رزق او رو کرده. مرزوقتون به وفقه ها، روزی او موافق با ساختار وجودیشه. خدا مورچه رو فراموش نکرد. چرا میترسیم؟ چرا ترسو شدیم؟ نباید بترسیم. فرمود لا یغفل المنان، خدای منان از این مورچه غفلت نکرد، خدای دیان او را محروم نکرد. ولو فی السفل یابس، ولو رو سنگ صاف باشه، رو سنگ سخت باشه. فرمود تفکر کن در مجاری اکلش، یعنی مجرای خوردنش، در قسمت بالای بدنش، قسمت پایینش، در استخوناش، در اون چیزی که چشمی که تو سرش هست، گوشی که تو سرش هست. اگه تفکر کنی فرمود از خلقتش شگفت زده میشوی.
بله.
لغزیت من خلقها عجبا و لقیت من وصفها تعبا. بعد بخوای توصیف کنی اصلا به رنج میفتی چجوری توصیف کنم.
من اصلا یه وقتا این راز بقا و حیات وحش رو که نگاه میکنم، آدم در اعماق چند ده کیلومتری آبهای اقیانوس‌های موجوداتی دارن زندگی میکنن، آدم متحیر میمونه واقعا.
و خدا اونا رو فراموش میکنه.
خدا چه کرده؟
چجور گل سرسبد عالم که انسان باشد خدا
فراموشش میکنه.
چقدر این انسان این بی معرفتی به او ضربه میزند، این جهالت به او ضربه میزند. تعالی الذی اقامها علی قوائمها، فرمود بلند مرتبه است اون خدایی که این مورچه رو روی این ساختمان وجودش برپا ساخت. و بناها علی دعائمها، وجود مورچه میگه ستونهایی دارد، دعائمی دارد، خدا بر اون بنا کرد. لم یشرک فی فطرتها فاطر، هیچ فاطری، هیچ خالقی به خدا کمک نکرد، هیچ قادری به خدا کمک نکرد. بعد فرمود اگه خوب فکر کنی میفهمی، نتیجه میگیری که خالق نمله و نخله یکیست. نخل به اون بزرگی، مورچه به این ریزی فرقی نمی کنه. چرا؟ چون هر کدوم از اینا دقائقی دارن، جزئیاتی دارن،
و هر کدومشون هم سر جای خودشون هم.
بله. بعد فرمود جلیل، لطیف، ثقیل، خفیف، قوی، ضعیف، برای خدا
یکی.
چرا؟ چون خدا نامحدوده، بی نهایته. وقتی محدودیم میگیم این سنگینه، این سبکه، این ریزه، این درشته. بعد حضرت فرمود و کذالک السماء و الهواء و الرياح و الماء، آسمان، هوا، باد، آب، اینا همه همینجوری هن. نگاه کن به خورشید، نگاه کن به ماه، نبات به گیاهان، به درختان، به آب و سنگ، به اختلاف شب و روز، به تفرق هذه اللغات. چقدر لهجه داریم، چقدر زبان داریم توی این عالم، لغت‌های گوناگون. والالسن المختلفات، فالویل لمن انکر المقدر، وای بر اون کسی که ناجوان مردانه مقدر را انکار کند. خدا مقدره، یعنی اندازه‌گیری کرده. و جهد المدبر، میگه مدبری عالم ندارد. بعد حضرت میگه اینا گمان کردن این مخلوقات مثل گیاهیه که زارعی نداره، فکر کردن این اختلاف صورت‌ها صانعی ندارد. بی دلیل لم یلجو الی حجة فی مدعو، پناه نبردن به دلیل واضحی سر این ادعا که خودش آفریده شده. بعد حضرت فرمود هل، خیلی ساده و عمیق ها،
بله.
هل یکون بناء من غیر بان، فرمود ساختمان بدون بانی و بنا میشه؟ جنایت بدون جانی میشود؟ میشه شما چطور رد پا رو میبینی میگه یک کسی عبور کرده، آتش رو میبینی، دود آتش میبینی میگه آتشی هست، خدا تو رو اینجوری آفریده، حالا این همه نشانه میگی خالقی ندارد، میگی بانی ندارد. این آیات آفاقی است که فراوان هست و توجه به اینها، تفکر در اینها بسیار سازنده است. ما در ابتدای کار هیچ کس یقین نداره. معرفت آدم ها در ابتدا مثل یک نور شمعه، خورشید مثل یقینه، یقین مثل خورشیده. معرفت هیچ کس در ابتدا نداره. اگر به اون معرفت کم بها بدهیم،
کم کم پله پله میای بالا
میشیم. ولی کسی نگه من یقین ندارم پس خدا حافظ، نه، توی خطبه متقین داریم، ایمانن فی یقین. متقین ایمانشون تو متن یقینه، همراه با یقینه. یعنی چی؟ یعنی بقیه ایمان دارن ولی هنوز به درجه یقین نرسیدن. دقت میکنید؟
بله.
اونایی که ایمانشون در اوجه، یقینشون هم در اوجه. ما ایمانمون در اوج نیست، معرفتمون هم در اوج نیست. خب باید از این نردبان رفت بالا
و بخوایم
وعبد وعبد ربک حتی
یأتیک یقین.
بندگی کن تا مزد یقین رو بدن. البته یقین یک معناش هم تو این آیه همون هنگام مردنه دیگه. که دیگه هر کی داره میمیره دیگه همه چی براش آشکار میشه، اون موقع دیگه فایده ای نداره.
حجاب ها و پرده ها کنار.
تا توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانستن نبود. یقین ارزش داره. فرعون یقین پیدا کرد موقع مردن، گفت ایمان آوردم به خدای موسی و هارون. خدای متعال فرمود الآن، حالا فقط عصیت من قبل، تا لحظه آخر معصیت کردی. اون یقین به درد نمیخوره. یقینی که ما در عالم آخرت پیدا میکنیم اون به درد نمیخوره. بنابراین شکرگزار یقین معرفت کم باشیم. شکرش چیه؟ شکرش اینه که به اون در پرتو اون معرفت عمل کنیم، قدمی برداریم، سلوک داشته باشیم،
به اون یقین و معرفت بها بدیم.
بها بدیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن
و اما کفورا.
ببینیم میفهمد ما راه رو نشان دادیم. دو دسته میشن آدم ها بعد از فهم، یه دسته شاکرن یه دسته کفورن. شکر آگاهی شکر میخواد، معرفت کم شکر میخواد. این داستان مادر حضرت موسی سلام الله علیها و علی نبینا و علی و علیه السلام هم خیلی جالبه که خدای متعال به مادر موسی فرمود اگه دیدی اوضاع خطرناک شد بچه تو شیر بده و
بنداز تو آب. تو آب
خیلی کار سختی بود، زن مؤمنه‌ای بود، به خدا اعتماد کرد. بعد خدا فرمود بچه رو بهت بر میگردونیم، قصه نخور. اعتماد کرد. آخرش که بچه به او برگشت فرمود و رددناه الی امه، بچه رو برگردوندیم. کی تقر عینها، تا چشمش روشن باشد و دیگه قصه نخوره. آخرش داره ولتعلم ان وعد الله حق، تا بدون وعده خدا حق، تا یقین کنه وعده خدا.
مگه نمیدونید دوه الک و جائلوه من المرسلی برگردون دیم.
برگردون. خب آخر آیه میفرماد ما برگردوندیم تا علم پیدا کنه خدا حقه.
و ما جو هزار بار از این اتفاقات تو زندگی ما افتاده ها، ولی حواسمون نیست، نمیبینیم.
از مربی سر به زنگا نشان میده قدرت خدا را. پس زن مؤمنه ای بود ولی خدای متعال میگه ما برگردوندیم تا یقین کنه وعده خدا حقه. ایمان داشت، اعتماد داشت. مزد اعتماد به خدا افزایش ایمان است. مزد اعتماد به خدا افزایش معرفت است. اینجوری به ما میدن. خب آیات آفاقی، بعد آیات انفسی. حالا این آیات انفسی چیه؟ ببینید ما بیقراریم، ما دلمون پر از استرابه، پر از دغدغه. ما آرزوهای بی پایانی داریم. انسان اینجوریه. بیقراری آیه خداست. این که انسان به هر چیزی میرسه بعد از مدتی میگه اینو نمیخوام، یه چیز دیگه میخوام، این بیقراری، این قصه ها، اینا خدا داره توسط قصه ها با ما حرف میزنه، میگه تو منو میخوای، تا حالا اشتباه کردی. این آیه انفسیه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک
کدحا فملاقی.
تو داری میری، با رنجم داری میری، گم شدت ملاقی، لقای خداست. گم شدت خدا هست. پس این آیات انفسی خیلی اهمیت داره. خدا باز اولم یه تفکر و فی انفسه، خدای متعال میگه چرا در خودشون تفکر نمی کنن.
و فی انفسکم افلا تبصرون.
نشانه هایی در جان شما هست. ما هر چیزی که میخواییم هست. نمیشه بشر چیزی رو بخواد نباشه. یعنی اگر تشنه میشیم آبی هست، گرسنه میشیم نانی هست، بزرگتر میشه نیاز به ازدواج داره همسری هست، درسته؟ آرامش میخواییم آرامشی هست، نامحدود میخواییم نامحدودی هست، از مرگ میترسیم ابدیت خواستیم ابدیتی هست. این خدا رو میخواییم نامحدود میخواییم هست، ولی نمیخواستیم. این آیه انفسی میشود. و خلا در روایت داریم که معرفت النفس انفع المعرفتین. معرفتین تثنیه، یعنی دوتا معرفت. دوتا معرفت چیه؟ معرفت ناشی از آیات آفاقی، معرفت ناشی از آیات
انفسی.
معرفت ناشی از آیات انفسی فرمود سود بیشتری دارد، با اینکه از نظر کمیت آیات آفاقی
وسعتش بله
قابل شمارش
عظیم،
ولی میگه این سودش بیشتره. خیلی عجیبه. درست ادل همان خدای متعال فرمود فل آفاق و فی انفسه، ولی فرمود این مهمتره، به این بیشتر بها بدید،
هم به تو نزدیکتره.
علتش چیه؟ ما نسبت به خودمون علم حضوری داریم، نسبت به آیات آفاق علم حصولی داریم. الان درک من از خودم حضوریه، من در محضر خودم حاضرم. درک شما از خودتون علم حضوریه، درست؟
بله.
درک شما از من از شما علم حصولیه. یعنی چی؟ یعنی یه تصویری از شما تو ذهن من هست، مادامی که به اون تصویر توجه میکنم علم دارم. این خیلی علم حضوری خوبه. خدا رحمت کنه استاد میگفتن علم بلاواسطه، درک بلاواسطه، انسان از خودش بدون هیچ واسطه‌ای درکی دارد. بعد چون خدا ما رو خودخواه آفریده، خب بین هر چیزی با خودمون وقتی ربط ببینیم عاشقش میشیم، دنبالش میریم. این چون نیست علم به موجودات همیشه حس بیاورد. ما نسبت به خیلی از این آیات آفاقی حسی نداریم، ولی به اون خیابانی که خونه ما درشه حس خاصی داریم، چون من مطرح هستم، درسته؟ نسبت به انسانهای دور از ما هم حسمون به اندازه انسانهایی که نزدیک ما هستن،
حس پدر و مادر و فرزند و همسر و
همه، این من مطرحه. ببینید خدا ما رو اینجوری آفریده. چرا آیات انفسی مهمتره؟ علتش چیه؟ علتش اینه که ما اگر بهمون بگن آیات آفاقی چی میگه؟ میگه خدایی هست. میگه خب، بعضی میگه خب باشه، کارش ندارم من. ولی وقتی میگن که انتم الفقراء الالله، یعنی تو نیازمندی ها، خدا هم میتونه نیاز تو رو برطرف کنه، آدم حس میگیره نسبت به خدا. علت سودمندتر بودن آیات انفسی اینه که انسان خودخواهه، منفعت طلبه، و هر چیزی رو که بین خودش و اون چیز ربطی ببیند با اون رابطه احساسی برقرار میکنه. حالا رابطه احساسی یا ترسه یا شوقه. یعنی اگر اون چیزی که در بیرون از وجود ماست، اگه بگن اون میخواد به تو سودی برساند، همه ثروت دست اویه، عاشقش
میشه، میره سمتش. بله.
اگه بگن میخواد قدرت داره، میخواد به شما ضربه بزنه، خوف ایجاد میشه. حالا نسبت به خدای متعال همین جوریه. معرفت النفس انفع المعرفت، کیفیت آیات انفسی خیلی بالاتره و خیلی برتره. ولی خب ما متاسفانه با آیات انفسی و آفاقی چندان توجهی
نمی کنیم
که امیدوارم که
دوستان
بیشتر از اینا
مطالعه هستند و دوست دارن که راجع به معرفت نفس یا اخیراً به جمع مخاطبین پیوستن، حالا جای نظافت که اشاره‌ای کوتاه و گذرا میکنن به این مباحث، چون میخوایم بحث رو جلو بریم. با حاجی فرهزاد ما تقریبا بیش از یک سال بحث معرفت نفس رو داشتیم و نکته های خیلی خوب که در سایت ما فایل هاش هست، هم صوتی هم متنی، میتونید مراجعه بکنید.
خب میفرمودید فرهزاد رو؟
بله خیلی نازنین دوست،
پیش کسوتان رو نباید فراموش کنید.
آره خیلی خوبه گهگاهی که ما یاد میکنیم از هم، انشالله که خدا حفظشون کنه.
و حالا ترکیب آیات آفاقی و آیات انفسی ایمان کامله، لذا خودمون دوتا رو کنار هم آورد. چون آیات آفاقی این علم به عظمت خدا رو میاره، علم به نعمتها محبت رو میاره، آیات انفسی این دوتا با هم گره میخوره. چون فرمود ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی اطلاعاتی که از آیات آفاقی دارید اینا باید وارد دل شما بشود. ایمان وقتیه که وارد دل بشود. چی وارد دل بشود؟ همین اطلاعات دیگه، همین آگاهیه که تو مغز ماست.
اینا همه جمع میشه میشه معرفت.
اینا میشه معرفت، بخی این میشه ایمان. هل الدین الا الحب. این ایمان جنسش توش احساسات هست، توش
لطیفه، بله،
شوق و ذوق هست. این به خاطر که این آیات انفسی به کمک میاد. اینم به نظر من بسیار هم. خب حالا بحث بعد اینه که ما دو نوع ایمان داریم، یک ایمان به آیات، یک ایمان به خود خدا. دو نوع کفر داریم، کفر به آیات، کفر به خود خدای متعال. هم کفر به آیات در قرآن، هم کفر به خود خدا. دو نوع اعراض داریم، اعراض و بی‌توجهی به آیات، اعراض از خود خدای متعال.
همه اینو در کنار
همه. خیلی زیباست، خیلی دقیق مطرح شده. برخورد با آیات الهی ایمان دارد و کفر دارد، اعراض دارد و توجه دارد.
یعنی اونا رو هم دست کم نگی.
بله.
ایمان یا کفر نسبت به
ایمان با آیات اهمیت داره.
بله.
تکذیب به آیات داریم. حالا آیات چه براتون میخونم. ببینید این آیه معروف سوره طه، فمود من اعرضه عن ذکری فان له معيشه زنكا. اعراض، ای کسی اعراض کنه از یاد من. یاد من اینجا به قرینه استفاده میشه یاد آیات خدا. خدا نشانه هایی رو بهت نشان داده، از اون نشانه ها، از یاد نشانه ها اعراض نکن. و من از لم من ذکر به آیات ربهی. ظالم ترین فرد کیه؟ یه او رو متوجه به آیات پروردگارش کردن، اعرضه، بی توجهی کرد. یه آیه داریم فعرضه، یه آیه داریم ثم اعرضه. بلا فاصله اعراض کرد، محل نداد، ثم اعرضه، بعد از مدتی اعراض کرد. حالا اگه کسی اعراض کنه از یاد خدا، که مقدمه یاد خدا یاد نعمت آیات هست، چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق تلخی در دنیا، یه اتفاق تلخی در آخرت. در دنیا چی میشه؟ فإن له معيشة ضنكا،
گره میندازیم به کار،
زندگیش تنگ میشه. حالا زندگیش تنگ میشه یعنی چی؟ یعنی روحش، دلش میگیره. اگر دل انسان در تنگ نبود، اگر روح انسان در تنگ نبود، تو قصرم باشه انسان اذیته. ضاقت الارض بما رهبت، همچنین آیه مضمونی، زمین تنگ میشه گاهی با تمام
گستردگیش،
وقتی دلت میگیره اینجوری میشه. ولذا اگر کسی دلش را متوسل به ذات لایتناهی کنه، وسعت روح پیدا میکنه. وسعت روح اومد، شرح صدر اومد دیگه. این دل در زندگی در تنگنا نیست. تنگنا فقط مال فقرا نیست، ما فقرای با معرفت داریم که لذت میبرن از زندگیشون، لذت میبرن. میلیاردرهای بی معرفت داریم در تنگنایان. منتها ما تنگنای اونا رو درک نمی کنیم. یعنی از دور نگاه می کنیم، میگیم عجب ماشینی، عجب باقی، عجب زندگی، خوش به حالش. تو دلش نیستیم.
اصلا اینطور نیست.
چهره ها خندان، دلها گریان، دلها پر از استراب است. پس اگر کسی اعراض کند از یاد خدا،
فإن له معيشة ضنكا.
بعد آخرت چی؟ فرمود نحشره یوم القيامة اعمى. روز قیامت او رو کور محشور می کنیم. اعتراض میکنه، میگه رب لما حشرتنی اعما، چرا منو کور محشور کردی؟ وقد کنت بصیرا، تو دنیا چشم داشتم. این چشمایی که ما داریم، گاو و گوسفندم دارم، این چشم مال این دنیاست، اون عالم چشم دیگری میخواد. چشم اون عالم رو خودمون باید به دست بیاریم تو این دنیا.
بینایی و سوشو از اینجا باید ببریم.
بینایی این اون عالم رو اینجا باید به دست بیاریم. خدای متعال حالا چی جواب میده در جواب اعتراض این فرد؟ فرمود کذالک اتت که آیاتنا. آره راست میگی، همین جوریه. تو دنیا چشم داشتی، اینجا کوری. اتت که آیاتنا، نشانه ها آمد، فنسیت ها، نشانه ها رو فراموش کردی. و کذالک الیوم تنسا، امروز هم به فراموشی سپرده میشوی. یعنی با این نابینا بمان و اذیت شو. و کذالک الیوم تنسا. بعد آخر آیه داره و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربی. اینجوری جزا میدیم به کسایی که اسراف کردن. چی رو اسراف کرد؟ خودش رو اسراف کرد. اسرف و علا انفسه. چه اسرافی بالاتر از این که آدم هوشش و عمرش و جانش و انرژیش رو صرف بکنه برای هیچ و پوچ، بعد بذاره بره؟ چه اسرافی بالاتر از اسراف خود؟ ما وقتی میگن اسراف، ذهنمون یاد چی میره؟ آب و گاز و برق و
نون و خوراکی و بل.
بنزین و اونا هم بده، ولی بدتر از بدترین اسراف اسراف خوده. فرمود اینه که خودشون اسراف کردن و ایمان نیاوردن به آیات ربشون.